الفقه کتاب البیع توسط استاد علی دوست جلسه 53 شرایط عوضین علم به مسمن 11/11/77
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بقی الکلام فی تعیین المناط فی کون الشیء مکیلا او موزونا فقد قیل ان الموجود فی کلام الاصحاب اعتبار الکیل والوزن فیما بیع بهما فی زمان شارع. بحثی که با شما دوستان داشتیم این بود که اگر چیزی مکیله یا موزونه خب باید کیل بشه یا وزن بشه. بعدم بحث کردیم که آیا میشه به جای کیل وزن کرد، به جای وزن کیل کرد یا نه، بحثاش گذشت. حالا دوستان یه بحث جدیدی و اون اینه که ما وقتی میگیم که اگر چیزی مکیله باید کیل بشه یا موزونه باید وزن بشه، میزان در مکیل بودن یا موزون بودن کدام مکانه، کدام زمانه، یه بحث مهمی. اگر فرض کنید یه چیزی در این مکان مکیله اما در یه کشور دیگه موزونه یا بعکس، خب این مکان رو باید نگاه کنیم یا اون مکان رو. اگر یک چیزی زمان ما شده مکیل، شده موزون، ولی مثلا زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اگر اون زمان غیر از حالا بوده، الان فرض کنید تخم مرغ در زمان ما مکیه، موزونه، غلبه با موزون بودنشه دیگه. اگر هم گاهی مثلا یه دونه دو دونه طرف میخره این دیگه از باب تسامحه، وگرنه موزونه. تو همه مغازه هم نگاه کنه نوشته تخم مرغ کیلوی اینقدر، ننوشته مثلا دانه اینقدر. بله، خب حالا اگه زمان رسول خدا شمارش بوده، معدود بوده، آیا الان میزانه یا اون زمان میزانه؟ این که عرض کردم دوستان بحث مهم و خوبی است. حالا غیر از این خودش، این در جاهای دیگه هم ازش میتونید استفاده کنید. کسی دنبال اینجور مطالب باشه، این سنخ مطالب، اگر عرف زمان شارع با عرف زمان ما فرق کرده باشه در موضوعات ها، نه در احکام ها، اگر در موضوعات عرف اون زمان با این زمان فرق بکنه، آیا ما باید تابع زمان خودمون باشیم یا تابع زمان شرع مقدس اسلام؟ خیلی وقتا هست که در موضوعات آقایون فرق میکنه. مرحوم صاحب حدائق فرموده که اونی که در کلمات علمای ما هست مراعات زمان شارع، اون زمان. بعدم دیده که خب بعضی چیزاست که عرف زمان شارع مشخص نیست، یا اصلا زمان شارع مثلا نبوده. فرموده اگر احیانا چیزی باقی ماند که ندونستیم زمان شارع چه وضعیتی داشته، باید عرف الان رو حساب کنن. از نظر مکانم باید عرف اون شهری رو حساب کنن که داره، بفرمایید، داره معامله واقع میشه. پس ایشون هم زمان رو مشخص کرد دوستان، هم مکان رو. زمان رو فرمود، اون مقداری که زمان پیغمبر مرسوم بوده باید مراعات کنند. مثلا فرض کنید ما اگه زمان پیغمبر به این نتیجه رسیدیم فرضاً خرما کیلی بوده، حالا ممکنه شمارش باشه، ممکنه موزون باشه، باید کیل کنید چون زمان پیغمبر اینجور بوده. ولی اگر به این نتیجه نرسیدی، مثلا نفهمیدیم کشمش رو چکار میکردن، باید ببینیم در زمان خودمون چکار میکنن، مراعات کنیم. از نظر مکانم اگر فرق بکنه، اون شهری که ما داریم معامله میکنیم میزانه. این آقا فرمایش صاحب حدائق. مرحوم مقدس اردبیلی هم از کلماتش استفاده میشه که این مطلب رو میخواد به اصحاب نسبت بده، یعنی خودش که میگه هیچ، به اصحاب هم میخواد نسبت بده. مرحوم صاحب جواهر در مقابل صاحب حدائق فرموده که این فرمایش خیلی عجیبه، ایشون ادعای اجماع میکنه، یعنی صاحب حدائق، که علمای ما فرمودن منات مکیلیت و موزونیت زمان شارعه، در حالی که اجماع که نیست هیچ. صاحب جواهر میگه ها من ندیدم یک نفر رو که این حرف رو بزنه. حالا آقا چهار نفر، پنج نفر، ده نفر گفته بودن، صاحب حدائق میفرمود درست، اما یک نفر ندیدم تصدیق کنه به این مطلب. چطور ایشون این حرف رو زده؟ بعد این هم اضافه کرده صاحب جواهر که اینی که علمای ما دارن در باب ربا، نه در باب قرض. پس معلومه صاحب حدائق یه چیزی بفرمایید یه چیزی دیده بوده. ما تا به نظر صاحب جواهر مال باب رباست، نه باب قرض. آقا برای اینکه توضیح بدیم مطلب رو دقت کنید، میدونید چه بحث مکیل و موزون، چی مکیله چی موزونه. اگر مکیله باید با کیل فروخت، اگر موزونه باید با وزن فروخت. میدونید این بحث دو جا مطرح میشه، یکی در باب شروط عوضین، همین بحثی که هستیم خودمان دیدید مطرحش کردیم، تو بحث شروط عوضین رسیدیم به معلومیت عوضین، به مناسبت معلومیت عوضین وارد چی شدیم؟ این بحثی که میبینید اگر یه چیزی معلومیتش به وزنه باید وزن کرد، اگر به کیله باید کیل کرد. خلاصه این بحثی که الان توش هستیم، یه جا اینجا مطرح میشه، یه جا هم در بحث ربا. اونجا به چه مناسبت؟ خوب گوش کنید. میدونید آقایون که ما در ربا یک ربای معاملی داریم، یک ربای قرضی داریم. ربای قرضی همون ربای معروف، یه نفر یه جنسی بده بعدن بیشترشو بخواد بگیره، یک کیلو عدس بده، برنج بده، یک کیلو نیم بگیره، 1000 تومن پول بده، 2000 تومن بگیره، این میشه ربای قرضی. در ربای قرضی آقایون فرق نمی کنه چه مکیل باشه، چه موزون باشه، چه معدود باشه، ربا هست. اگر کسی یه چیزی کیلی رو بده بیشتر بگیره، وزنی رو بده بیشتر بگیره، چه معدود رو بده بیشتر بگیره، ربا هست. اما یک ربا هم داریم، ربای چی؟ معاملی، که تو شرح لومه خوندید. در ربای معاملی یادتون باشه میگفتن اگر جنسی رو بدن در مقابلش از همان جنس بگیرن و بیشتر بگیرن ربا هست. مثلا کشاورز گندم داره، فرض کنید گندم خوراکی، از اون طرف گندم برای زراعت میخواد، میاد مثلا 100 کیلو گندم خوراکی میده، 110 کیلو گندم برای کاشتن میگیره. این رباست، چون معامله گندم به گندم باید در وزن مساوی باشه، حتی جنسش هم بهتر باشه. این معامله بلد باشه، وقت مثلا میگید برای مردم این تذکر بدید، خیلی ها این کار میکنن، مثلا گندم پاکرده خوب داره خوراکی، از اون طرف هم گندم میخواد برای کاشتن، دلش نمیاد از این گندم استفاده کنه، میاد این گندم رو مثلا 100 کیلوشو میده، 110 کیلو گندم متوسط میگیره، جنس در مقابل همون جنس با اضافه، خب این حرامه. ولی میتونه 100 کیلو گندم رو مثلا بفروشه فرض کنید به 10,000 تومان، بعد در مقابل به اندازه 10,000 تومان گندم چی بخره؟ گندم متوسط بخره. بگه آقا این 10,000 تومان 10 کیلو گندم 10,000 تومان مثلا، گندم خیلی تمیز خوب، حالا شما 110 کیلو گندم بده بابت این 1,000 تومان. دو تا معامله اگر باشه اشکال نداره، ولی اگر جنس به جنس باشه باز زیاده یکی بر دیگری حرامه. منتها در ربای معاملی که جنس بدن همون جنس رو بگیرن به بیشتر، آقایون میگن به شرطی ربا هست که مکیل باشه یا موزون باشه، اما اگر محدود باشه اشکال نداره. لذا علما این کاری که بعضیا میکنن، مثلا 4 تا سکه 2 ریالی میده یه تومن میگیره، این فقیرها گاهی این کارا میکنن. حالا یا مثلا 9 تا سکه 5 ریالی میده یه 5 تومنی میگیره، خب اینو میگن اشکال نداره، چون سکه نه مکیل است نه موزونه، بلکه شمارشی است. یه سکه، 2 سکه 1 5 تومن 2 5 تومن. خب حالا این آقا میخواد فرض کنید 45 ریال 5 ریالی بده یه 5 تومنی 50 ریال بگیره، میگن اشکال نداره. اینه. حالا آقایون ببینید، باز به مناسبت این بحث که ربای معاملی در مکیل میاد و موزون، اونجا هم باز بحث چی مطرح میشه؟ بحث کیلوه، که اگر یه چیزی زمان پیامبر مکیل بوده الان موزونه، یا اون زمان موزون بوده الان مکیله، عرف زمان پیغمبر رو حساب کنیم یا عرف زمان خودمون رو حساب کنیم؟ مرحوم صاحب جواهر میگه آقای صاحب هدایر، اون بحثی که علما دارن مال بحث رباست، در بحث قرار و شروط عوضین اون بحثا جاری نیست، بلکه باید در بحث قرار ما زمان خودمون رو نگاه کنیم، ربطی به زمان شارع نداره. الان هرچه مکیله باید با کیل بفروشیم، عرف الان هرچه رو وزن میکنه میده، ما باید وزن کنیم بدیم. این هم فرمایشه که صاحب جواهر. بعضی از دوستان که دیر اومدن، از کلامی داریم از حدائق، کلامی داریم از جواهر، میخواد این دو بحث رو پیاده کنیم یه مقدار آشناتر بشید تا بعد ببینیم شیخ چه داوری این وسط داره. بقی الکلام فی تعیین المناد فی کون شی مکیلن او موزونا. میفرماین که یه صحبت اینجا باقی مانده، مطلب جدیدها، صحبت اینه که تعیین کنیم مناد این که یک شی مکیل باشه یا موزون. منظور از تعیین مناد دوستان یعنی هم از نظر زمان هم از نظر مکان. از نظر زمان و مکان مناد چیه؟ مناد صدر اسلامه یا الان؟ از نظر مکان مثلا شهری که معامله میکنیم میزانه یا کل جهان میزانه؟ خب اینا سوال دیگه. فقط قیله، ببینیم صاحب حدائق چی میگه. من اون صاحب حدائق اینو داره، عبارت هم دوستان عبارت جالبی نیست. صاحب حدائق در عربی مسلطه، ریشش هم عربه دیگه، بحرینی است. منتها این عبارت جالبی نیست، عبارت زیبایی هم میاره معمولا، ولی خب من شک داشتم این مال حدائق باشه، فکر کردم خود شیخ تصرف کرده تو نفس، دیدم نه، حدائق هم در جلد بله باید جلد 18 باشه، چون بحث فقه جلد 18 در جلد 18 همین عبارت داره، فقط یه ضمیری رو شیخ تصرف کرده تو زمین، اگه شیخ تصرف کرده باشه، اگرم کاتب مکاتب که هیچ. فقط قیله، جناب صاحب حدائق فرموده که ان الموجود فی کلام الاصحاب، اونی که در کلمات علما داریم، ببینید تعبیر اصحاب میکنه، نمیگه فقط خودم میگم، ان الموجود فی کلام الاصحاب اعتبار الکیل والوزن فی ما بیعده هما فی زمان شاره. ملاحظه میشه کیل و وز در اجناسی که به کیل و وز فروخته میشه، ما بذارید اجناس، در اجناسی که با کیل یا وز فروخته میشه معتبر است ملاحظه میشه در زمان شارع، خلاصه میزان زمان شارع. بعدم گفته و حکم الباقی فی البلدان ما هو المتعارف فیها، شما فیه ما دارید، بله نسخه ها فیه ما داره، حالا فیها درسته تو حلائق هم فیها هست، بهتر هم هست چون به بلدان میخوره. و حکم باقی مانده، منظور از باقی مانده دوستان یعنی اونایی که زمان شارع نمیدونیم چجور بوده، یا اصلا شاید نبوده، شاید واقعا در مثلا مکه فرض کنید بعضی از میوه ها که الان اون زمان نبوده، یا مثلا بعضی از اجناس اون زمان نبوده، حکم بقیه اجناس در شهرها همونی که متعارف هست در همون شهرها در بلدان، اما کان مکیرن او موزونن فی بلدن یبا و کذا و الا فلا، هرچی که مکیل باشه یا موزون باشه در اون شهری که فروخته میشه همونجور فروخته بشه. یعنی اگر میذارم اون شهری که داریم معامله میکنیم، حالا ممکنه فرض کنید ما در ایران داریم معامله میکنیم، در فرض کنید آمریکا یه جور دیگه باشه، ما کار به اونا نداریم، کار به شهری داریم، کشوری داریم که داریم خودمون معامله میکنیم. و الا فلا، یعنی اگر در اون شهر مکیل و موزون نبود نباید چهل و برد بشه. خلاصه هر شهری حکم خودشو داره. و عن ظاهر مجمع البرهان و صریح الحدائق نسبته الی اصحاب، مجمع البرهان اردبیلی و حدائق که عبارت همون عبارت خونده مال حدائقه، یه جور وانمود کرده ایشون که اون مال حدائق نیست، حواستونه، ولی عبارت مال حدائقه. صریح حدائق و مجمع البرهان هم اینه که نسبت اصحاب دارن این مطلب. و ربما من ازالک بعض المعاصرین، بعضی از بزرگان معاصر مرحوم صاحب جواهر ایشون منع کرده این مطالب رو قائلا، حرفش اینه ان دعو الاجماع على كون المدار هنا على زمانه صلی الله علیه و آله و سلم على الوجه المذکور غریبه. ایشون میگه ادعای اجماع کسی بکنه، اصحاب وقتی میگیم یعنی اجماع دیگه، ادعای اجماع کسی بکنه که مدار در اینجا، بپرسم از شما در کجا؟ در باب شروط عوضن، بله در همین باب قرر، باب علم به عوضن، بحثمون ایناست دیگه، در این باب که بحث کیل و وزن مطرح میشه میزان زمان پیامبر باشه، اونم به همون گونه که گفت که باید به همون شکل حتما فروخته بشه، بعد گفت اگه نبود بقیه بلدان، این حرفا رو زد دیگه، غریبتون، این خیلی عجیبه. و اینی لم عجد ذالک فی کلام احد من الاساطین کزن ان ان یکون اجماع، من در کلام یک نفر ندیدم از بزرگان تا اینکه بگیم اجماع، این آقا یک کلام از صاحب جواهر، نه بازم صاحب جواهر قد ذکر ذالک به نسبت الی حکم ربا، علما در باب ربا این مطلب رو گفتن. کدوم مطلب؟ این که منات در موزون بودن و مکین بودن زمان پیغمبر باشه، بله اونجا گفتن، اما لا انه کذالک به نسبت الی الجهالت و القرض، اما راجع به جهالت و قرض که تحت شروط عوض این باشه اونجا دیگه این حرفو ندارن. الذی من المعلوم عدم المدخلی لزمانه صلی الله علیه و آله و سلم فی رفع شیء من ذلک و اثباته، در باب قرر روشنه که زمان پیغمبر دخالت نداره، نه در اثباتش نه در نفیش. یعنی اگر یه چیزی اون زمان موزون بوده اثبات نمیکنه که الانم حکم موزون داره، اگر اون زمان موزون نبوده اثبات نمیکنه که الان هم موزون نیست، نه نفی اون زمان برای این زمان به درد میخوره نه اثباته. البته دوستان این هم هست کنم، حالا برای شما که توهم نمیشه ولی حالا ممکنه به ذهن بیاد آقا زمان پیغمبر هرچی بوده مگه الان نباید متابعت بشه؟ خب این جوابش معلومه، ما یک احکام داریم یک موضوعات داریم، اون که میگن حلال و محمدن حلالن الی یوم القیامه، حرام و محمدن حرامن الی یوم القیامه صلی الله علیه و آله و سلم، این مال احکامه، اما حالا تو موضوعات یه چیزی اون زمان موزون باشه الانم ما مجبور باشیم وعظ کنیم، نه این یه چیز عادت اوناست، عرف اوناست. و اینجاست که دوستان، حالا تو پرانتز عرض میکنم، مرز بین موضوعات و احکام. امروزه یک حجمه عجیبی، فرقم نمی کنه چه از خارج چه از داخل، حجمه عجیبی آقایون داره نسبت به فقه میشه. تا بحث قصاص میشه میگن این به خاطر عادت اون زمانه، و الا اگر پیغمبر الان بود این حرفو نمیزن. بحث دیه میشه میگن خب این که ببینید اون زمان اصلا زنها دیه نداشتن، خب پیامبر فرمودن اینجور که نمیشه، حال دیه مرد دو برابر دیه زن نصف من، اما اگه الان بود فرق نمیگذاشتن. تا بحث طلاق میشه میگن خب این مال اون زمان بوده که اصلا زن حق انتخاب شوهر نداشته، پیامبر عادت اونا رو تعدیل کرده. خب حالا اگر باشه نه دیگه. تا بحث عاقله میشه میگن خب آقا این اون زمان بوده که نظام قبیله‌ای بوده، و الان که نظام قبیله‌ای نیست دیگه عاقله معنا نداره، و خب دلخوشم هستن که مثلا به قول خودشون اشکال حل کردن. خب آیا واقعا ما میتونیم این کارو بکنیم؟ به قول حضرت امیر علیه السلام تو نهج البلاغه فرمودن آیا خدا نمیتونست بیان کنه که به شما ها واگذار کرد؟ آیا دین خدا ناقصه که شما میخواد تمامش کنی؟ آیا علیاذ بالله خدا فراموش کرد شما ها اومدید به داد دینش برسید؟ مضمونه فرمایش نهج دارم عرض میکنم. خیلی عجیبه دوستان، یه زمانی بود که بیشتر شبهات کلامی میشد، الان اگر دقت کنید چه مجله ها و روزنامه های داخلی، چه مجله ها و صحبت های خارجی، الان قبل از شبهات کلامی داره شبهات فقهی میشه، و انگیزه های مختلفی هم داره. نمیخوام بگیم همه انگیزه هم نامقدسه، واقع رو باید نگاه کرد. خب مسلم بعضی از انگیزه ها نامقدسه، یعنی واقعا دشمن به این نتیجه رسیده که اگر فقه را، اگر رساله را، اگر تعبد رو از ما بگیره خیلی میتونه کار بکنه. شما همین 8 سال جنگ رو نگاه بکنید کدوم بچه ها اداره کردن؟ و همین بچه های مسجد و رساله و توضیح و مسائل و همین هایی که تا بالغ میشن دغدغه شون اینه که از کی تقلید کنن، رساله بگیرن، سعی کنن یه نگاه بکنن، اینه دیگه. یا نه اونایی که عمرشون اصلا کار نداشتن به این مسائل چی اداره کرد؟ صحنه های دفاع رو معمولا کی اداره میکنه؟ تو مظاهر انقلاب چی حضور داره؟ به هر حال خوب شناخته دشمن، و خوبم راه رو یاد گرفته که اگر بگیره این مطلب رو، بعد یک نسل بی اعتماد غیر متعبد از پیش خودش مطلب در بیاره، خب این مسلم که این مطابقت نمی کنه. اینه که تمام تلاش رو الان امروزی ها روانشناسا میگن دوران تعویض عقیده نیست، توجه میکنید دوران دین عوض کردن نیست. حالا ما بیاییم میلیون ها تومن خرج کنیم مثلا در چند سال 8 مسلمون رو مثلا بکنیم مسیحی، 10 مسلمون رو بکنیم مسیحی، این حال این مسلمون بود میخواد شکار بکنه که حال میخواد مسیحی باشه شکار بکنه، اونی هم که سرش بشه که نمیشه. رضا خودشون میگن الان دوران تعویض دین نیست، دوران گرفتن محتوای دین هست تدریجا. لذا حجمه ها رو از شبهات کلامی که آقا خدا به چه دلیل، نمیدونم پیغمبر به چه دلیل، معاد به چه دلیل، آوردن رو شبهات فقهی. اینه که الان میبینید، الان اگه احیانا تو عرض من شک دارید یک مروری به این مجله ها، روزنامه ها، چه داخل کشورون چه خارج داشته باشید، ببینید عمده حجمه ها الان رو فقهه. خب اونا که قرضشون معلومه، یعنی قرض آلوده، و البته رو نظر خودشون انصافا استادانه، یعنی باید دیگه باریکلا خوب جایی رسیدی. بعضی از دوستان هم در این اساس که مثلا دشمن خوشش بیاد. خب ما این چی این حرفو بزنیم ما رو در کل جهان بایکوت میکنن، نمیدونم ارتباطشون رو قطع میکنن، چه کار میکنن، ما رو اذیت میکنن. ما باید یه مقدار نرمش نشون بدیم. ما تا نرمش نشون دادن رو در عمل به سوبسید دادن، بله، باید هی از این اینجاش قیچی کنیم، اونجاش قیچی بکنیم. بعضی هم نه، واقعا به نظر خود این درست نیست، کار به حتی جهان خارج هم ندارن، فکر دنیا هم ندارن، به نظر خودشون این مثلا حکم. خب حساب همه اینها یک کلمه است، اون که دشمنه که هیچ، اینی که میخواد برای خوش آمد دشمن. ما خیلی اشتباه میکنیم دوستان اگر فکر کنیم که مثلا اگر اومدیم از بعضی از مسائل صرف نظر کردیم و حقیقت رو نگفتیم اونا بناست خوششون بیاد. اونا اصلا گاهی با نام این مسائل مخالفت دارن، با اصل قرآن، با اصل اسلام. تازه به قول حضرت امیر علیه السلام فرمودن شما گاهی به قصد دنیاتون دین رو قیچی میکنید، نه به دنیا میرسید، دین هم که از دست دادید. استصلاح دنیوی با قیچی کردن دین، این خطری است که اروپا مبتلا شد. کلیسا این کار کرد دیگه، برای بعد از جنگ برای بازسازی کشور به این راه افتادن. خب ما که نمیتونیم، حق نداریم اصلا، کی به ما اجازه میده استصلاح دنیویمون رو برای این مسائل اون مسائل. و اما اونایی که این فکر رو میکنن، یعنی فکر سوم که اصلا فکر میکنه، خب آقا یا شما حق تشریع دارید یا ندارید. و اگه بنا شد این حلال و محمدن، حرام محمدن، این چیه فرق؟ فرق بین موضوعات و احکام. حق طلاق حکمه نه موضوع، مسئله دیه بر عاقله حکمه نه موضوع، مسئله تفاوت قصاص زن و مرد حکمه نه موضوع. حالا این با گروه سوم که لااقل ما معتقدیم دلسوزی داره باید حساب کرد. و این دوستان حواسمون باشه، آیا ما باید خودمونو بر شریعت تطبیق بدیم یا شریعت بر ما؟ ما باید خواستمون رو با شریعت تنظیم کنیم یا شریعت باید خواستش و هدفش رو با ما درخواست بکنه؟ اینه که امیرالمومنین فرمودن الفقیه، کل الفقیه، فقیه اونیست که مردم از رحمت خدا ناامید نکنه. من لم یقنت الناس من رحمت الله، یعنی یه جوری نشه سلیقه شخصیش رو اعمال کنه در فکر مردم رو بتارونه، اما از اون طرف جوری هم نشه که ولم یرخص الناس فی محارم الله، مردم رو به حرام نندازه، ترخیص نکنه، از پیش خودش سوبسید بده، هی با امید خدا ایمال اون زمانه، ایمال اون عادته. اینها خلاصه دوستان حواستون باشه، در آینده ما فقیهانی میخوایم مثل همه زمان ها، فرق نمی کنه، همه زمان ها انشاءالله بوده، باید هم باشه، واقعا هم پاسخگو باشه فقیه. اینو بارها ما عرض کردیم، فقیه اگر نخواد پاسخگو باشه فقه آسونه، ولی واقعا بخواد پاسخگو باشه سخت. از اون طرف از قال الصادق و قال الباقر هم خارج نشه، و الا انسان از قال الصادق قال الباقر خارج بشه، هر کی به این کلش رسید به نام اسلام بگه، تا یه جام دید که این خیلی به نظر خود جالب در نیما بگه این مال اون زمانه، اینم خیلی آسونه، این کار نداره، دارم قلم برمی داره شب تا سوی رساله میتونه بریم. اگر واقعا هم پاسخگو باشه، هم زمان رو ببینه به قول مرحوم امام، هم مکان رو، و هم باز به تعبیر این مرده بگه دوستان نه، یعنی حالا اگه صاحب زبر یه مثالی زده ما همون مثال رو بزنیم، این فقه جواری خاصیتش اینه که رو ضابطه حرف میزنه، از قال الصادق و قال الباقر خارج نمیشه، البته در اون طرف هم زمان و مکان هم میزانه، و این انصافا کار سختی، هم استخوان میخواد، تتبع میخواد، با داد و قال و شعار و سر و سلام آقا حل نمیشه، کار میخواد، هم کار میخواد، هم فکر میخواد، هم تتبع میخواد، هم تحقیق میخواد، که انشاءالله این وظیفه دیگه آینده ها. حالا خلاصه این به مناسبت بحث جواهر اینجا افتادیم، مرز بین موضوعات و احکام رو باید جدا کرد، و من عرض بکنم حالا همینجا اتمام حجتی هم باشه برای دوستانی که میتونن، دوستان خیلی باید کار بکنید، باید کار بکنید، یعنی عملون دیگه، خطاب خودم هم هست. در آینده ما خیلی باید حرف بزنیم، خیلی سوال هست، خیلی حجمه ها هست و با تنبلی نمیسازه. اگر هم کسی از حالا کار نکنه نمیتونه 25 سال دیگه حرف بزنه. این مسائل علمی چرا مگه کسی معجزه باشه شب بخوابه یه دفعه العلم نورون یقذف الله فی قلب من یشا، یه دفعه بلند شده باشه دریایه، ولی اون تعهد خداوند نداده، بنابر معجزه نیست، بنابر تلاش و کوششه. و اگه حالا کار نکنیم 20 سال دیگه نمیتونیم پاسخ خوب باشه. بگذارم اقولو، ببینید کلامی رو از جواهر نقل کردیم و از صاحب حدائق، درسته؟ حالا نوبت به داوری شیخ میره. مرحوم شیخ دقت بفرمایید بیشتر اشکالشون در صاحب جواهره. اولین اشکالی که میکنن اینه که میفرماید، اصلا این اشکال نیست، این اولیش، اولین نکته‌ای که میفهمن اینه که این که صاحب جواهر سمود علما در باب ربا منات رو گفتن ولی در باب شروط عوضه این که بحث خودمون باشه نگفتن، این درست، حق با صاحب جواهره. اینجا علما بحث نکردن ولی در ربا بحث کردن. اما این که ایشون فرمود اون بحث در ربا مخصوص باب رباست و در باب قرار و علم به عوضین جاری نیست، اینو قبول نداریم. به سه بیان، این بیان ها خیلی هم شبیه همه، یه فرقی ظریفی داره. اولا، ثانیا، ثالثا، من عرض میکنم دیگه از خارج دقت کنید که بعد نگید این سه تا یکیه. اولین مطلب اینه که ما وقتی تو خود کلمات علما تو باب ربا تأمل میکنیم میبینیم علما مناطی که میخوان تو باب ربا بدن اختصاص به باب ربا نداره. مثلا شیخ طوسی در مقصود تو بحث همون ربا ها که میگه هرچی مکیل و موزونه ربا توش میاد، گفتم از خارج دیگه معدود نمیاد، میگه خب ربا توش میاد مکیل و موزون، میزان مکیل بودن یا موزون بودن یه چیزی چیه؟ میگه عادت اهل حجاز زمان پیغمبر، اگر یه چیزی در مکه مکیل بوده یا در مدینه در مکه موزون بوده در مدینه مکیل بوده یا به عکس، خب باید اون زمان رو نگاه بکنیم ما. درسته اینو در باب ربا میگه، اما عبارتش جوریست که میخواد چی رو معنا کنه؟ بفرمایید مکیلیت و موزونیت. یعنی اگر یه جا میگیم مکیل باید کیل بشه، میزان اون زمانه. اگر یه جا که موزونه میگیم شرط صحت بیعش موزون بودنه، اگه بخواد ربا هم باشه باید موزون باشه تا ربا توش بیاد، ربای معاملی، اون زمانه. خود این که دیگه اختصاص به باب ربا نداره که، اصلا خود کلام ظهور داره در عمومیت. کلام علامه رو نگاه کنیم در تذکره، اونم همینطوره. این اولا. ثانیا مناطی که در اونجا هست در باب شروط عوضین هم هست. حالا همینجا سوال کنم از شما، این دومی با اولی چه فرقی کرد؟ اولی این بود که اصلا کلمات علما انحصاری به باب ربا نداره، اگه تو باب ربا هم اومده ها ولی انحصاری به باب ربا نداره. حالا گاهی انسان توی یه باب خاصی یه مطلبی رو میگه، این دلیل نمیشه که مخصوص اون بابه. بیان دوم نوستان اینه که اگه احیانا کلماتشون هم خاص باشه ولی بفرمایید منات یکیه. آقا به چه دلیل در باب ربا منات زمان پیغمبر باشه اما در باب قرار نباشه؟ شارع فرموده هرچه موزون است و مکیل ربا توش میاد. اگه خواستید معامله کنید باید به اندازه هم باشه. بعد ما یه مناطی برای مکیل و موزون درست کنیم اونجا، خب اون مناط اینجا میاد دیگه، تنقیح مناط که میگن همینه. ثالثا سالتن. ایشون میفرماید که ببینید یه مسئله داریم در فقه، میگن که ربا در معاملات اگر بخواد بیاد تو اجناسی میاد. این سومیش دقت کنید، ربای معاملی اگر بخواد بیاد تو اجناسی میاد که مکیل است و موضوع. به عبارت دیگه تو اجناسی میاد که فروشش وقتی صحیحه که مکیل بشه، وقتی صحیحه که وارد بشه. چون بدونید یه چیزی که مکیل شد معناش اینه که شرط صحت بیعش اینه که کیل بشه، یا اگر یه چیزی موزون شد شرط صحت بیعش اینه که وارد بشه. پس این که میگن ربا در مکیل میاد در موزون میاد، یعنی ربا در چیزی میاد که موقع فروختن شرط اینه که کیل بشه، شرط اینه که وارد بشه. پس آمدن ربا، خوب دقت کنید چجور به هم میچسبونه اینا رو، آمدن ربا مشروط به این است که تو اجناسی بیاد که شرط صحت بیعش کیل شدن یا وارد شدنه. بعد میپرسیم کیل شدن یا وارد شدن کی؟ جواب میدن زمان پیغمبر. پس اگر زمان پیغمبر در ربا دخالت داره در صحت بیع هم بفرمایید دخالت داره دیگه. به عبارت دیگه یه چیزی که شرط صحت بیعش کیله ربا هم توش میاد، یه چیزی که شرط صحت بیعش وزنه ربا هم توش میاد. خب حالا اگر یه چیزی ربا توش بیاد از این کشف میکنیم که پس شرط صحت بیعش چیه؟ کیله یا وزن. کیل و وزن کی؟ زمان اشاره. بنابراین اصلا جدا نمیشه اینا از هم. اگر شرط صحت، اگر شرط آمدن ربا صحت بیعش این است که کیل باشه یا متین باشه، اونم زمان پیغمبر، قهران میتونیم بگیم هر چیزی که زمان پیغمبر شرط صحت بیعش کیل بودن ربا میاد. و این اگه وزن نکنیم میشه جدا. هر چیزی که زمان پیغمبر رز بوده ربا میاد. پس اگه بخوام بفروشیم و رز نکنیم میشه چی؟ میشه جزا. پس اینا به هم مرتبط شد. حال روی عبارت هم یک کمی معطل میشیم که اگه احیانا مطلب دست کسی نیمد از عبارت به دست میاد. دقت کنید. اقولو ما ذکره دان زلو اون چه که صاحب جواهر فرمود. معلومه که مرحوم شیخ مکاسب در زمان کی نوشته؟ صاحب جواهر زمان حیاتش نظام که دام زلو ما ذکره صاحب جواهر دام زلو من عدم تعرض جل فقها ها لذالک هنا. این که متعرض نشدن عمده فقها این مطلب را. کدام مطلب را؟ این که میزان زمان پیغمبره ذالک رو به این بزنیم. این در اینجا یعنی در باب شروط عوضین اینی که ایشون فرمود یعنی فی شروط العوضین و انما ذکروه فی باب ربا حق. این درسته الا ان المدار وجودن و عدمن فی ربا علا اشتراط الکیل والوز فی صحت بیع جنس ذالک الشیء. ربا اگر بخواد بیاد یا نیاد وجودن و عدمن مدار اینه که شرط باشه کیل و وز در صحت بیع جنس فلان شی. دوستان اگر شرط باشه در صحت بیعش کیل و وز ربا هم بفرمایید میاد. اگر شرط نباشه مثلا شماره شرط باشه ربا نمیاد. خب این علما گفتن و اکثر الفقها ها لم یذکروا تحدید هذا الشرط و المعیار فیه هنا یعنی فی شروط العوضین الا اکثر علما قبول داریم ذکر نکردن حدود این شرط رو. تحدید یعنی همون تعیین منات، تعیین منات این شرط رو نکردن. به عبارت دیگه معیار در این شرط رو نگفتن اینجا یعنی در باب شروط عوضین الا ان الاکثر ذکروا فی باب الربا ما هو المعیار و هنا بخونید و فی ذلک الباب. اگه تو باب ربا گفتن اما میخواستن معیار هم اینجا بگن، یعنی شروط عوضن، هم در باب ربا. خلاصه یه جا گفتن این قبول، اما مرادشون فقط باب ربا بوده هرگه. و اما اختصاص هذا المعیار به مسئله ربا و عدم جریانه فی شروط العوضین کما ذکره صاحب جواهر فهو خلاف الواقع. اما اولا به این دلیل فل شهادت تتبع کلمات الاصحاب به خلافه. ما وقتی کلمات اصحاب تو باب ربا تتبع میکنیم خلاف این اختصاص معلوم میشه، یعنی از خود عبارتاشون در میاد که مخصوص باب ربا نیست. اصلا دوستان درست تو باب ربا گفتن اما کلامشون عامه. حالا شک دارید یکی دو کلام میخونیم که دیگه شکتون برطرف بشه. قال شیخ طوسی در مقصود در باب ربا عبارتش اینه: اذا کانت عادت الحجاز علا عهده صلی الله علیه و آله و سلم، اگر عادت مردم حجاز در زمان پیامبر در یه چیزی کیل بوده، لم یجز الا کیلا فی سائر البلاد و ما کانت فیه وزنن، اونی که عادت عرب اون زمان وزن بوده، لم یجز الا وزنن فی سائر البلاد. خلاصه المکیالو مکیالو اهل المدینه و المیزانو میزان چی؟ اهل مکه. بعدم گفته هازا کلهو بلا خلاف، باز ادامه داده که فئن کان مما لا تورق عادتون فی عهده، اگرم یه چیزی باشه که نمیدونیم زمان پیغمبر چجور بوده، حمل علا عادت البلد الذی فیه ذلک الشهر، باید نگاه کنیم به عادت اون شهری که جنس تو اون شهره. اما عرف بلکه لا یباع الا کیلا و ما عرف فی الوز لا یباع الا وزنا، انتها. حالا دوستان شما به انصافتون قسم این عبارت ضابطه‌ای که داره میده کار به منات اینا نده، ما اصلا خود عبارت ظهور در اختصاص به باب ربا داره یا عمومیت ازش در میاد؟ اصلا عمومیت. بله این هیچی تقسیم کرده. البته میگن اهل مکه چون بیشتر اهل تجارت بودن ترازوهاشون دقیق تر بوده، میزانشون دقیق تر بوده. اهل مدینه چون بیشتر رفیق بودن و اون روح تجارت نداشتن هم تو شلوها هم تو اردنبیل خیلی اهل ترازو و دقت نبودن. اینه که ایشون میگه مکیال مکیال مدینه، میزان دقت دقت اهل مکه. ولی این من فکر نمی کنم شیخ طوسی میخواسته اینو بگه، یعنی این یه مطلبی است. این در واقع میخواسته تقسیم کنه این که خلاصه میزان میزانه، یکیشو از باب مدینه بگه یکی از باب مکه بگه و الا خصوصیتی داشته باشه که باید مکیال از مدینه بگیریم اون از مکه، قطعا چنین میزانی نیست. میخواسته تقسیم کنه از هر شهری یه اسمی برده باشه. انتها کلام ایشون. البته یه چیزایی هم مثلا من تو حاشیه کتابم نوشتم، نمیدونم از کجا بوده چون حواشی دیدم اینجا متعرض نیستن چیزی. در مکه بیشتر کیل بوده، در مدینه بیشتر ترازو بوده. درست کردم این باز ممکنه برگرده به همون عرضمات، چون اونجا مبناشون در تسامو بوده تو مدینه، اصلا مدینه تجارت پیشه نبودن، تاجر پیشه نبودن، هم تو معامله میشن. مکه از بچگی خلاصه با قرون و جرم و مثقال بزرگ می شدن، مکه مرکز تجارت بوده دیگه، به این خاطر اونجا دقت در ترازو بیشتر می کردن، رایشتر بوده، اونجا رایشتر کیل بوده. حالا یه حال حالا ولا یخفا عموم و مازکره، شیخ میگن آقا مخفی نیست بر شما که عمومیت داره آنچه که شیخ طوسی فرمود من تحدید لمطلق البه. ایشون میخواد برای مطلق به این حد رو بگه، این تحدیدی که کرد که زمان پیغمبر میزانه، اگه نبود زمان بعدی ها، این مال مطلق بیه. چطوری ربوی بفرمایید، چطوری غیر ربوی، چه در باب ربا چه در باب شروط عوضن، این مطلق به حواستون باشه. لال خصوص مبایعت المتماثله، نمیخواد در خصوص معامله دو تا مثل هم جنس به جنس که میشه چی آقایون اگه زیادتر باشه میشه ربا دیگه، نمیخواد راجع به معامله جنس به جنس این حرف رو بزنه که بگه آقا باید مساوی باشه، اگه نباشه ربا میشه، خصوص اونجا رو نمیخواد بگیسه. و نحوه کلام العلامه در تفسیره اونم همینطوره دیگه، معطل اون نمیشه. و اما ثانیه، این آقا اشکال اول، اشکال دوم، فلعن ما یقطع به بعد تتبع فی کلماتهم هنا و فی باب ربا ان الموضوع فی کلتا المسألتین شیء واحد، اون چه که انسان قاطع میشه بهش بعد از تتبع در کلمات علما اینجا و در باب ربا، یعنی باب شروط عوضین و باب ربا، اینه که از که دم آقایون این دیگه نمیخواد از خود کلمات ظاهر کلمات، نمیخواد از منات کلمات استفاده کنه، اینه که موضوع در هر دو مسئله یک چیزه، یعنی مکیل و موزون، مثلا مکیل و موزون قد عمل علیه حکمان تو حفظ داره، احدهما عدم و صحت بیعی جزافن، یکی این که اگه مکیل و موزون شد نباید جزافن فروخته بشه، که این مربوط به کدام بحث میشه دوستان؟ همین بحث خودمون که باید معلوم باشه، عوضن معلوم باشه. دوم عدم و صحت بیع بعضی به بعض متفاضلن، جایزم نیست که یه جنس رو با همون جنس ها، یه بخشی رو با یه بخشی از همون جنس، چون در روای معامله با جنس در مقابل همون جنس باشه، مطابق زیادتر جایز نیست یه قسمتی رو با یه قسمت دیگه، 100 کیلو این گندم با 110 کیلو گندم دیگه که خب یکیش وزنش بیشتر باشه جایز نیست. و یزیده وضوحا، زیاد میکنه این مطلب رو از حیث واضح شدن ملاحظه اخبار دو مسئله، کلمات علما رو نگاه کنید اینجوری، اخبارم نگاه کنید همینطور، المعنونه به ما یکال او یودن، بنابراین فعضا ذکر و ضابطتن لتحدید الموضوع بخونید فهیه مرئیتون فی کل تر مسئله، در هر دو مسئله میاد اضافه کنید، ولی ممکنه کلماتشون ظهور عموم نداشته باشه ها، اما منات عامه. و اما ثالثا فلعنه یظهر من جماعت، اینو یه کمی یواشتر میخونم در این تتمه وقت دقت کنید، اشکال سوم در صاحب جواهر اینه که ظاهر میشه از جماعتی، منتها بعضی هاشون تصریح کردن بعضی هاشون ظاهر عبارتشون اینه، چشی ظاهر میشه این مطلب که ان من شرط ربا کون الکیل ولوز شرطن ایسته حده دهیه، آقا شرط ربا، منظور از شرط ربا یعنی شرط تحقق ربا، میدونید ربا چه محقق میشه؟ پس خوب گوش کنید، ربا در اجناسی محقق میشه، ربای معاملی ها، که اون جنس رو وقتی میخوایم بفروشیم شرط باشه صحت بیعش به این که چیل بشه یا به این که وز بشه، اما اگر هیچ کدوم اینا شرط صحت بیعش نباشه، یعنی معدود باشه یا مشاهده کافی باشه، ربا در او نمیاد. پس اینطور شد، شرط تحقق ربا در یه جایی اینه که چیل و وز شرط باشه در صحت بیع اون جنس. حالا عبارت هم براتون میاریم، قال المحقق در شرایع بعد از ذکر اشتراط اعتبار کیل و وزن در ربا تفریعا در این عبارت اینو داره، قال انه، این انه میخوره به قاله، انه لا ربا فی الماء، بچه هم پرسن میسن چرا در آب ربا نی؟ چون آب رو نه کیل میکنن نه وزن میکنن، ولی خب این پولی که الان شرکت آب میگیره دارن وزن میکنه دیگه، کیله کنتور کیله دیگه، خب اون زمان این جو نبوده، لا ربا فی الماء اذ لا یشترطی بیعه الکیل اول وزن، و غالف دروس ولا یجری ربا فی الماء لعدم اشتراطهما فی صحت بیعه نقدن، درست دارم میخونم؟ بله، شرط نیست کیلو و در صحت بیعه آب نقدن، اگه یه آبی رو الان بخوان بفروشن نه طلب بعدا بخوان بفروشن شرط نیست. ثم قال و کذل حجارت و تراب و حطب، اینا هم هیچ کدوم وزنی نیست. بعد گفته ولا عبرت بدی الحسبه چی؟ وزنن فی بس اگه در جاهی زون میکشن این نادره لأن الوزن غیر شرط در صحت به حسب انتها و هاد المضمون این مضمونی که شرط ربا اینه سحل الاصابه لمن لاحظ کلمات هم فلاحظ المسالک همینجا شرح قواعد حاشیه قواعد در محقق ثانی و شهید عند قول العلامه تا آخر. حالا یه ادامه داره مطلب، خلاصه از اینم در میاریم که آقا چهل وزنی که در باب ربا میگن شرطه در عوضه اینم جاریه تا فردا انشاءالله.